ساعت 9 صبح وقت کابل است. باز هم خوش آمدید رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 اف ام 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه‌ترین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. آیا نیروهای آمریکایی تدارکات به ارزش 7 میلیارد دلار را در افغانستان باقی می‌گذارند؟ بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را می‌شنوید. اما می‌دانید که در رادیو آزادی پیش از همه خبر هاست. این بار فریبا واحدی با شماست.
سرخط خبرها در انفجار ماین در کابل. صبح امروز یک نفر کشته شد. ریاست جمهوری افغانستان گزارش رسانه‌های پاکستانی را گویا این کشور هزاران زندانی پاکستانی را از قید رها می‌سازد بی اساس خوانده. و از ملاقات وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان می‌شنوید. با سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. در انفجار ماین در مربوطات حوزه پنجم در ساحه چوک کودسنگی کابل صبح امروز یک نفر کشته شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو زدی گفت که این رویداد که حوالی ساعت 6:30 صبح رخ داده ناشی از انفجار ماین جاسوسی شده در داخل یک موتر نو کرولا بوده است. صدیقی میگوید که هویت شخص کشته شده تاکنون معلوم نیست. مسئولیت این حادثه را هم تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان یک گزارش رسانه‌های پاکستانی را که گویا حکومت افغانستان هزاران تن از زندانیان پاکستانی را از قید رها می‌سازد بی اساس خوانده است. رسانه‌های پاکستان دیروز از قول مولانا گلنصیب، یکی از رهبران ارشد حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن، گفت که حکومت افغانستان 2500 زندانی پاکستانی را در آینده نزدیک رها می‌سازد. مولانا گلنصیب گفت که مولانا فضل الرحمن در ملاقات اخیرش با رئیس جمهور کرزی در کابل موضوع راهی زندانیان را مطرح ساخته است. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری به آژانس خبررسانی پژواک گفت که موضوع راهی زندانیان پاکستانی مطرح نشده، بلکه رئیس جمهور راهی آنها را نه، بلکه بررسی دوستهایشان را وعده داده است. یک قمندان توله قوای خاص افغانستان در ولایت کنر با اسلحه و موتر هاموی به مخالفان دولت پیوسته است. خبرنگار رادیو زدی از کنر گزارش می‌دهد که قمندان موسیب خان اسلحه توله خود و وسایل دارای تکنیک عالی را به مخالفین تسلیم کرده است. او اولین افسر قوای خاص افغانستان می‌باشد که به حزب اسلامی می‌پیوندد. ولی کنر شجاع الملک جلاله روز یکشنبه بر رادیو زدی گفت این قمندان با استفاده از رخصتی ایده اتها موتر هاموی و اسلحه را به ولسوالی شیگل برده است. ولی کنر میگوید که او از بزرگان قومی ولسوالی شیگل تقاضا نموده که موسیب خان و اسلحه را به دولت بسپارند. در غیران اردوی ملی در منطقه عملیات میکند.
ما در این مورد با مردم قومی رابطه داریم. بزرگان قومی از 2-3 روز به این سو تلاش دارند. ما می خواهیم که او را پیدا کرده و دوباره به قطعش سپرده شود.
زبر صدیقی یک سخنگوی حزب اسلامی در صحبت تلفنی با رادیو زدی تایید کرد که موسیب خان با 15 میل اسلحه و دیگر تجهیزات به این حزب پیوسته است. 5 تن از مخالفان مسلح حکومت دیروز در یک کمین قوای سرحدی در ولایت پکتیکا کشته و زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی ولی پکتیا بر رادیو زدی گفت در این عملیات نیروهای سرحدی در ولسوالی گومل 4 نفر از مخالفین مسلح را دستگیر کردند. سخنگوی ولی پکتیا می افزاید که به نیروهای سرحدی و مردم ملکی در این عملیات آسیب نرسیده است. طالبان هر روز در مورد تبصره نکردند. و حالا خبرهای جهان را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. جان کری وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده است. شریف به هدف گفتگو با مقام‌های آمریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. انتظار می‌رود که نواز شریف روز چهارشنبه با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم ملاقات کند. کری به خبرنگاران گفت که روابط با پاکستان مهم‌تر از این بودن نمی‌تواند.
ما چیزهای زیاده برای گفتگو داریم و روابط با پاکستان مهمتر از این بودن نمیتواند. پاکستان با ثبات در منطقه مهم است و به تنهایی خود دموکراسی است که سخت کار میکند تا اقتصاد خود را حرکت بدهد و به حساب شورشیان برسد.
مقام های امریکایی میگویند که واشنگتن آماده است تا حدود 1.6 میلیارد دلار را در بخش های نظامی و اقتصادی با پاکستان کمک کند. صدراعظم اسرائیل خواسته است که فشار بین المللی بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجالی کشور بیشتر شود. بنیامین نتانیاهو دیروز در مجلس کابینه خود گفت که فشار بین المللی باید تا زمانی بر جای خود باشد که به گفتار شاهد کردار باشیم. سپس صدراعظم اسرائیل سخنان مشابه را در یک تلویزیون آمریکایی هم گفت.
فکر میکنم که فشار باید بر ایران حفظ شود، حتی باید بیشتر هم شود. تا زمانی که برنامه هسته‌ای خود را متوقف سازد، یعنی که آن را منحل سازد، فکر میکنم که رسیدن به هر نوع توافق قسمی با از بین رفتن تحریم ها خواهد انجامید. بسیاری از کشورها هستند که منتظر یک اشاره هستند.
تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش کاملا اهداف صلح‌آمیز دارد. در مصر مردان مسلح ناشناس 3 نفر را در بیرون از یک کلیسای مسیحان قبطی به ضربه گلوله کشتند. مقام های مصری میگویند یکی از قربانیان حمله ناوقت دیروز یک دختر 8 ساله است. حداقل 9 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. مردان مسلح گروهی از افرادی را که پس از مراسم عروسی از داخل کلیسا بیرون می شدند هدف قرار دادند. در 9 حمله انتحاری در عراق دیروز 10 نفر کشته و زخمی شدند. مرگبارترین حملات یک انفجار دوگانه بود که در یک کافی در منطقه شیعه‌نشین در جنوب بغداد رخ داده است. مقامات عراق گفتند که حداقل 34 نفر در این حمله کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. 8 انتحاری دیگر در شهرک راوه در نزدیکی سرحدات سوریه در ولایت انبار دست به حملات زدند. در این حملات 8 نفر کشته و به شمول 3 عضو شورای محلی و 3 پلیس حداقل 28 تن دیگر زخمی شدند. احصایه آژانس خبررسانی فرانسه نشان می‌دهد بیش از 480 نفر در ماه جاری و حدود 5200 نفر در جریان همین سال در عراق کشته شدند و نیروهای امنیتی مصر دیروز برای متفرق ساختن چندین هزار محصل پنتون الازهر که بر ضد اردوی این کشور دست به تظاهرات زدند از گاز اشکاور استفاده کرد. حدود 3000 محصل در این تظاهرات اشتراک داشتند. آنها سرک عمده به سوی این پنتون را مسدود ساخته و به طرف پلیس سنگ پرتاب کردند. از تلفات گزارش در دست نیست. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنارشده مصر از هنگامی که بعد تاریخ 3 ماه جولای برکنار ساخته شد به تظاهرات خود علیه اردو ادامه می دهند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موجهای متوسط 12.96 FM 105.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org این هم فهرست کاملتر این 60 دقیقه. بر اساس یک گزارش نیروهای آمریکایی تدارکات به ارزش 7 میلیارد دلار را در افغانستان میگذارند، بیشتر تا لحظات دیگر. آیا این گزارش ها درستند که از فهرست 26 نفری نامزدان احتمالی ریاست جمهوری افغانستان نام بیش از 20 نفر حذف شده؟ سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید.
راپورایی که نشر شده یا نشر میشه ما ای را تایید نمیکنم از خاطر اینکه کارمندی نداره.
آیا فهرست غاصبان زمین در افغانستان تحت فشار منتشر شده است؟
طبعا با اساس فشار ما ای کار کردیم، ولی واقعا زیبای حقوقی ای اشکال خود داشت.
در این مورد مصاحبه مفصل و اختصاصی داریم با رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه. همچنین در همین 60 دقیقه روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند مرور داریم بر مطبوعات و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان منطقه و جهان با خبر می‌شوید. خب گزارش اول ما این است که در حالی که ایالات متحده آمریکا به کاهش شمار سربازان خود در افغانستان ادامه می‌دهد، برخی از تجهیزات و وسایل را که در 10 سال گذشته برای جنگ در مقابل طالبان به افغانستان انتقال داده می‌فروشد، چون انتقال دوباره آنها به آمریکا هزینه هنگفت برمی‌دارد. بر اساس یک گزارش، اما نظامیان آمریکایی تدارکات به ارزش 7 میلیارد دلار را در افغانستان باقی می‌گذارند که یک هدیه خوب برای اقتصاد نوپای افغانستان پنداشته می شود. سلطان محمد سرور جزئیات گزارش روزنامه واشنگتن پست را پیشکش می کند.
روزنامه واشنگتن پست از پایگاه بگرام گزارش می دهد که لاری های زرهدار، تلویزیون ها، حتی قاشق های جدا کردن آیس کریم و هر چیز دیگری را که عساکر آمریکایی با خود به افغانستان آورده اند اکنون در معرض نیلام قرار داده شدند. گزارش می افزاید که آمریکا چنین وسایل و تجهیزات را که قیمت آن از 19 تا 22 میلیون دلار می شود در بازار افغانستان می فروشد. روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات آمریکایی می گوید که انتقال دوباره این تجهیزات و وسایل به آمریکا از کشور چون افغانستان که محاط به خشکی می باشد هزینه هنگفته برمی دارد. اما در کنار آن نظامیان آمریکایی تدارکات به قیمت 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی می گذارند که یک هدیه بسیار خوب به اقتصاد نوپای این کشور محسوب می شود. ولی یک مانع در فروش این وسایل و تجهیزات وجود دارد. برخی از وسایل و تجهیزات چون واحدهای ایرکندیشن، دستگاه‌های ورزشی و دیگر وسایل ابتدایی که تایمر دارند قبل از فروش تخریب می‌شوند تا در ساختن بم‌های کنار سرک از آن استفاده نشود. میشیل مکاسکل، یک سخنگوی بخش تدارکات وزارت دفاع آمریکا، به روزنامه واشنگتن پست گفته است برخی از وسایل غیر نظامی تایمر یا ساعت و یا اجزای دیگری دارند که می‌توانند تهدید به بار آورند. مثلا تایمرها امکان دارد به مواد منفجره چسبانیده شوند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید که تخریب برخی وسایل یک انبار بسیار بزرگ از آهنهای قرازه در افغانستان که نمونه آن قبلا در این کشور دیده نشده به وجود آورده است. تخریب و از بین بردن این وسایل برخی از افغانها را مایوس ساخته، چون آنها فکر می کنند که از این وسایل چون تلویزیون های عصری، وسایل ورزش و دیگر تجهیزات که می توانند از آن استفاده کنند یا آنها را بفروشند محروم ساخته می شوند. چون این تجهیزات و وسایل در کشور مانند افغانستان که اوسط درآمد سالانه فرد در آن از 500 دلار آمریکایی کمتر است بسیار ارزش دارند. یک تاجر افغان به نام صوفی خان که در ساحه وسیع پر از آهنهای قرازه در نزدیکی پایگاه بگرام ایستاده بود با روزنامه واشنگتن پست گفته است که اینجا زباله‌دانی آمریکا است. فدا محمد الفت که مالک این ساحه می باشد در نظر دارد که آهن برخی از وسایل و تجهیزات قرازه را دوباره ذوب و در پروژه های ساختمانی از آن استفاده کند.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
و رادیو آزادی با برنامه‌های پشتو و دری از ساعت 7 تا 7 شام با شماست. وزارت خارجه افغانستان میگوید هرچند برخی از کشورها نسبت به توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بارها ابراز نگرانی کردند، اما این توافقنامه با در نظر داشت منافع ملی افغانستان به امضا خواهد رسید. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که اخیراً رئیس جمهور ایران سفیر این کشور در افغانستان را فرا خوانده تا با او در مورد این توافقنامه صحبت کند، اما وزارت خارجه افغانستان این گزارش را نه رد می‌کند و نه تایید. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که روند گرفتن آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا ادامه دارند، حکومت افغانستان اطمینان می دهد که این توافقنامه به زیان هیچ کشور دیگر نخواهد بود. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان این اطمینان را در حال می دهند که به اساس گزارش ها ایران اخیرا نسبت به امضای این توافقنامه ابراز نگرانی کرده است. جانان موسازای سخنگوی این وزارت به روز یک در کابل به خبرنگاران گفت که افغانستان در این توافقنامه بیشتر منافع خودش را در نظر می گیرد.
دولت افغانستان و ملاحظات کشورهای دیگر پابند نیست، اما در رابطه با موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آمریکا ما به تکرار گفتیم که موافقتنامه امنیتی دو جانبه تنها و تنها به هدف تامین صلح، تامین امنیت، تقویت قوای امنیتی ملی افغان و تقویت پایه‌های نظام دموکراتیک جوان افغانستان امضا میشه. این موافقتنامه اصلا به هیچ صورت به ضرر منطقه نیست، به ضرر کدام کشور همسایه نیست.
در بخش از نشست خبری روز یکشنبه از آقای موسازای همچنان در رابطه با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی هم پرسیده شد که در آن گفته شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً سفیر آن کشور در کابل را فرا خوانده تا با وی در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان از نزدیک صحبت کند، اما وی این گزارش‌ها را نرد و نه هم تایید کرد. سفارت ایران در کابل هم تا حالا در این رابطه ابراز نظر نکرد. در گذشته نیز ایران نسبت به حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مخالفت کرده و حتی برخی از مقام‌های آن کشور افغانستان را اشغال شده خواندند. گفته می‌شود در این اواخر ایران به خاطر بهبود روابط تیره‌اش با آمریکا تلاش می‌کند که بیشتر با حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مخالفت نکند، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان به این باورند که ایران و پاکستان هرگز نمی‌خواهند که آمریکا در افغانستان حضور داشته باشد. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران و پاکستان افغانستان ضعیف را به منافع خودشان می‌دانند.
پاکستان و ایران به هیچ وجه، به خصوص پاکستان، با این کار راضی نیستند. یعنی با بسیار مشکل خواهند پذیرفت که سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، زیرا هر دو کشور افغانستان ضعیف را می‌خواهند و فکر می‌کنند که هر قدر این کشور بی‌ثبات و درگیر جنگ باشد به منافع آنان است. پس من فکر می‌کنم که این ناتوانی خود ما است که افغانستان را به این کشورها محتاج ساخته‌ایم و آنان هم به همین خاطر در امور کشور ما مداخله می کنند.
بر علاوه ایران، روسیه نیز بارها گفته است که آمریکا در مورد حضور نظامیش پس از سال 2014 در افغانستان باید وضاحت دهد. از سوی هم شماری از کارشناسان حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار می دهند که در بیش از یک دهه گذشته پالیسی را اختیار نکرده که مانع چنین اظهارات گردد. اما با وجود این مخالفت‌ها چنین به نظر می‌رسد که افغانستان و آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با هم نزدیک شدند و تا یک ماه دیگر قرار است لویه جرگه مشورتی در کابل نیز در این زمینه برگزار گردد.
گزارش بوده از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 9:17 دقیقه به وقت کابل از شما رادیو آزادی روی موج متوسط 1596 اف ام 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نام‌های تعداد زیادی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به دلیل تکمیل نکردن شرط‌های کمیسیون از فهرست حذف شدند. قرار بود فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 27 ماه میزان اعلان شود، اما این کار به تعویق افتاد. اکنون برخی از گزارش‌های موجودند که نام بیش از 20 تن از این کاندیدان حذف شده. در این مورد همکار ما ویدا برکی با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مصاحبه کرده است.
راپورایی که نشر شده یا نشر میشه ما ای را تایید نمی کنم، از خاطر از این که منبعی نداره. هنوز هم کار بالای لست کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شورای ولایتی جریان داره و ما زمانی که مطمئن شدیم که ها اوصاف و شرایطی که در قوانین ذکر شده تکمیل کرده، امر مطبوعات شری خود شود.
بله آقای نور، گفته میشه که یک تعداد از کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نتونستن امو اوصاف و شرایط را که کمیسیون بر از اونها به قسم پیشرت گذاشته بود پوره کنن. در این صورت گفته میتونین که از جمع 26 نامزد احتمالی چند تایشان حذف شده؟
این جای شکی نیست که تعدادی هستن که نتونستن شرایط و اوصاف که در قوانین ذکر شده اون را تکمیل کنن. دران کسایی که نتونستن طبعا که نام از او در لست ابتدایی هم نمیه ویره هم و گفته میتونم که تعداد از یا زیاد هستن هم در شورای ولایتی و هم بر ریاست جمهوری، ولی کسایی که واقعا شرایط و اوصاف ذکر شده قوانین تکمیل کرده طبعا که وا میتونن به لست ابتدایی را پیدا.
این شرایط را که شما از این نام میبرین، این شرایط قسمت کارتا هست اما پولی که به حساب ضمانت مانده شده بود یا چیز دیگه؟
ماده 62 قانون اساسی تاکید میکنه هر کس که برای جمهوری خود کاندید میکنه باید تنها و تنها افغان باشه. این مثلا با دو معاونین کاندیدا هم در نظر گرفته شده. اوصافی که در قانون انتخابات در ماده 44 در نظر گرفته شده، فردی که میخواد برای ریاست جمهوری خود کاندید کنه باید 100,000 حمایت کننده از 20 ولایت 2% ارائه کنه. به شکل جدی بررسی میشه و همچنان موضوعات دیگه هست که مربوط نهادهای مختلف میشه. برای کمیسیون معلومات میتونه موضوع استعفایشان، موضوعات دیگه که در قوانین ذکر شده.
آیا شما میتونین در این مورد به اطمینان صحبت کنین که فردا یعنی روز سه‌شنبه روز نهایی اعلام لیست خواهد بود؟
خب کمیسیون تصمیم گرفته که هر چه زودتر لیست ابتدایی کاندیدا را اعلام کنه و ما مصمم بایستیم که با سوتن فرصتی لیست اعلام کنه.
مصاحبه ای بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. تا لحظات بعد مصاحبه میشنوید در این مورد که آیا فهرست غاصبان زمین در افغانستان تحت فشار منتشر شده است؟ با رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه مصاحبه داریم مفصل و اختصاصی. اما پیش از آن زرغون منگل مروری دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیلی میل چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلبی را در مورد محاکمه سربازان برتانوی که متهم به کشتن یک زندانی طالب می باشند به نشر رسانیده و می نویسد. این اولین بار در جنگ 12 ساله افغانستان است که سربازان نیروهای بحری سلطنتی برتانیا به قضیه کشتن یک طالب محاکمه می شوند. فیلیپ هامون وزیر دفاع برتانیا در مورد این قضیه به دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور معلومات داده است. دیلی میل می نویسد مسئله کشتن یک زندانی طالب توسط عساکر برتانوی زمان افشا شده و مورد توجه قرار گرفت که پلیس جنایی برتانیا در جریان تحقیقات در مورد یک جرم دیگر ویدیوهایی را در کامپیوترهای این سربازان برتانوی یافتند. در این ویدیو سربازان برتانوی دیده می شوند که بالای سر یک طالب زخمی استاده و در مورد سرنوشت وی صحبت می کنند. به نوشته دیلی میل قرار است محاکمه این سربازان متهم به روز چهارشنبه آغاز شده و تا 15 نوامبر ادامه یابد. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد از سرگیری کمک‌های آمریکا به پاکستان مطلبی را به نشر رسانیده است. روزنامه از قول مقامات آمریکایی نوشته است که آمریکا مبلغ 1.6 میلیارد دلار را به پاکستان می‌دهد که بعد از کشته شدن بن لادن در سال 2011 و سرد شدن روابط میان دو کشور معطل شده بود. به نوشته روزنامه قرار است اعلان این کمک‌ها به روز چهارشنبه در جریان دیدار رهبران پاکستان و آمریکا در قصر سفید از سوی رئیس جمهور اوباما صورت گیرد. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که آمریکا می‌خواهد با این کمک‌هایش حسن نیتش را به پاکستان نشان دهد، ولی چالش‌ها میان دو کشور ناشی از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان هنوز هم به جای خودند. به نوشته نیویورک تایمز، یک موضوع دیگر مورد جنجال میان دو کشور مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2014 است. آمریکا به این باور است که پاکستان می تواند طالبان را به مذاکرات صلح واداشته نقش مهمی را در موضوع صلح افغانستان بازی کند.
رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه افغانستان میگوید که فهرست نام‌های غاصبان زمین را تحت فشار از سوی مجلس اعلان کردند. این را زلمه مجددی در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت. در این فهرست از 19 نفر به حیث غاصبان بزرگ زمین نام برده شده. سوال اساسی این است که چرا این فهرست تحت فشار اعلان شده؟ از آقای مجددی این سوال را پرسیدم، از او بشنوید.
طبعا به اساس فشار ما این کار را کردیم، ولی واقعا نگاه حقوقی ای اشکال خود داشت که ما باید تا زمانی که محکمه یک کس محکوم نسازه نمیتونیم او را برای مطبوعات بتیم و نمیتونیم او را محکوم خطاب.
پس میشه گفت کار غیر قانونی کردین خود شما هم؟
کار غیر غیر قانونی کمیسیون ما نکرده و چون اسرار مجلس بوده و پافشاری مجلس بوده استدلال در اونجا زیاد شد، کسایی هم بودن که استدلال خود داشتن و ما هم استدلال داشتیم، اما چون اونا اکثریت طرفداری ازی بودن که نامها خوانده شوند ولو متهم هم باشند، باز ما فیصله مجلس احترام گذاشتیم برش.
اما اونها کسایی که نامایشان افشا شده، آیا فکر نمیکنین که میتونن شما را به محکمه بکشانن؟ حالا
نه، اونا حقی دارن که پرسان بکنن که چرا ما وقتی که چی نبودیم پرسان بکنن، ولی چون فیصله مجلس است اونا باز مجلس جوابگو باشه برشان.
جناب مجددی، از شما نقل قول شده که به دلیل همکاری نکردن وزارت های شهرسازی و زراعت و مالداری، کمیسیون خاص شما نتوانسته به نام های غاصبان اصلی و بزرگ زمین در افغانستان دست پیدا بکنه. میپذیرید؟
این واقعیت است که حکومت در این راستا با ما همکاری جدی نکرد.
چرا فکر میکنه شما جناب مجددی که حکومت و وزارت های شهرسازی و زراعت و مالداری که شما گفتید با شما همکاری نکردن در قسمت دستیابی به نام های غاصبان اصلی و بزرگ زمین به قول خودتان؟
وزارت شهرسازی یا زراعت همه قدر میتونه که باید یک لیست آماره را که ما میخواییم توضیح بیشتر برای ما بوده، اونا تا اندازه ایده ای تقصیرشان کمتر است، تقصیر دارن ولی کمتر است، ولی تقصیر بیشتر از وزارت داخلی وقت بود و از ریاست ارگانهای محل که مستقیم این مردم در ولایات و مرکز و ولایات افغانستان بود و باید توسط وزارت داخله و ریاست ارگانهای محل همکاری می شد که اینا حاضر می شدن به کمیسیون ما، که متاسفانه این دو ارگان اینا را حاضر نساختن غاصبین اصلی را واقعا یادداشتشان برای ما بدن.
با وصف که این فهرست را شما اعلام کرده اید، منظورتان از غاصبان اصلی چیست جناب مجددی؟
غاصبین اصلی کسایی هستند که موقعیت‌های حساس در شهر کابل، مراکز شهرهای افغانستان، بازور و با توسل بازور و موقف دولتی اینا غصب کردن و امروز بلند منزلا و شهرکا را اعمار کردن و هیچ نوع قیمتی از این را نپرداختن بر دولت و چی به شیوه فساد اداری، چی به شیوه یا زور و تزویر اینا متوسل شدن. غاصبین اصلی این مردم هستن که اینا را همه ای مردم افغانستان میشناسه، ولی تا حال
شما میشناسینشان که اینها کی ها هستند؟ نامهایشان را میشه افشا کنید؟
همه ای مردم افغانستان میشد میشناسینشان، اکثر مردم افغانستان میشناسه، اما نهادهای حکومت نباید ترس و حراس داشته باشند و اینا در این مورد هیچ سهرنگاری نمیکردن و با ما همکاری میکردن و مشترکاً میتونستیم اینا را چهرهایشان را به اکثریت مردم افغانستان افشا بکنیم.
شما جناب مجددی گفتین اکثریت مردم افغانستان این غاصبان اصلی زمین به قول خودتون را میشناسن، که حتما شما هم در امی اکثریت شامل میشین که اونا را میشناسین، پس چرا نامهایشان را افشا نکردین؟
نامهایشان ما براتون میگم، آله ما که در اونجا ششتیم، اگر یادتان باشه کسایی را که بسیار آله امروز حتی کاندید هستن، کاندید ریاست جمهوری هستن، حتی معاون ریاست جمهوری هستن، ما یک قسمتشان را تا جایی که بود خواندیم نامهایشان، هیچ ما ترسی را به خود را نداشتیم، ولی ما مستند میخواستیم، مستند اسنادی داشته باشیم، کسایی را که خواندیم دماریشان اسناد داریم، کسایی را که نخواندیم اسنادی باید حکومت برای ما ارائه میکرد که نکردن.
خب اکنون سوال اساسی این است که اقدام بعدی چیست؟
اقدام بعدی کمیسیون ما کارش تقریبا با پایان رسید، اگرچه از ما تقاضا کردن که ما ادامه بدیم، ولی روی این که همکاری های حکومت وجود نداره، حکومت نمیخواهد با ما همکار باشه و اندیمی قضایی ها روشن شوه بینان، ما نخواستیم که بیش از این دیگه وقت خود ازایی بسازیم، از یک جانبه ما نمیتونیم برای هدفی مطلوب برسیم.
جناب مجددی، سوال اصلی اگر مشخصا به این سوال جواب بدید که چقدر مطمئن هستید که این غاصبان را که نامهایشان را افشا کرده، این 19 نفر حداقل که از جمله غاصبان بزرگ گفته شده، از چشم قانون پنهان نمیمانند؟
زمانی که ما قانون جزایی افغانستان دیدیم در مورد کسایی که متوسل به غصب زمین میشن و عمل غیر قانونی، تصاحب غیر قانونی، یک محدوده و یک ملکیت چی دولتی چی غیر دولتی باشه میشن، برای از اونا مجازات لازم پیشبینی نشده بود. یک قانون را پاس کردیم، قانون را بالاش کار کردیم که به اساس از او تای ابدا ماده و سی فصل ابدا ماده
او را ما تدوین کردیم و برای اکثریت اعضای مجلس قاطی مجلس او را رساندیم. مطابق از او غاصبین زمانی که شناسایی میشن باید مجازات شوند. در او تمام پیشبینی ها وجود داره و این مربوط به حکومت میشه که حکومت میتونه تطبیق بکنه مراجع عدلی و قضایی.
پس با این حساب مردم تا شاهد محاکمه این افراد نباشند چه سود اگر از این فرستاد چند تای دیگر هم در آینده اعلان کنید؟
کار مربوط میشه به هیئت اداری مجلس و خود مجلس که در این مورد چی تصمیم میگیرن. چیزی را که اصرار داشتن اونا با وجودی که ایجاب نمی کرد از نگاه قانون ما این نام ها را بگیریم، به خاطر که یک کسی که از طرف محکمه مجرم شناخته نشه، محکوم نشه، نمیتانه او را آدم با مطبوعات بته یا نامی از او را به خاطر حق حرمت یا از او در مورد از او تفسیری بکنه. ولی مجلسی را خواست، ما مجبور شدیم در و فیصله مجلس و برای مجلسی نامها را خواندیم.
مصاحبه اختصاصی و مفصل بود با زلمه مجددی، رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه افغانستان. 9:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را بازم از فریبا واحدی از کابل بشنوید.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز در رأس حکایت بلندپایه حکومتی به تاجکستان رفت. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که کرزی در سفر دروزش به تاجکستان با مقام های کشور در خصوص روابط و همکاری ها میان دو کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. در انفجار ماین در مربوطات حوزه پنجم در ساحه چوک کودسنگی کابل صبح امروز یک تن کشته شد. ریاست جمهوری افغانستان یک گزارش رسانه‌های پاکستانی را که گویا حکومت افغانستان هزاران تن از زندانیان پاکستانی را از قید رها می‌سازد بی اساس خوانده است. یک قومندان توله قوای خاص افغانستان در ولایت کنر با اسلحه و موتر هاموی به مخالفین دولت یک جا شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده است. شریف به هدف گفتگو با مقام های آمریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. صدر اعظم اسرائیل خواسته است که فشار بین المللی به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجالی این کشور بیشتر شود. و در مصر مردان مسلح ناشناس 3 نفر را در بیرون از یک کلیسای مسیحان قبطی به ضرب گلوله کشتند. مقام های مصری میگویند یکی از قربانیان حمله ناوقت دیروز یک دختر 8 ساله است.
باز هم خوش آمدید. پیش از شنیدن در جستجوی گمشدگان این برنامه را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبانی این برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق این برنامه با من باشید. باز هم در یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری، محترم عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم که در مورد حقوق اطفال و مشکلات اجتماعی آنان بحث‌های خواهیم داشت. خوش آمدین آقای عابد.
تشکر شما.
آقای عابد، در آغاز اگر بگوین طفل کی است و یک طفل از کدام حقوق برخوردار می باشه؟
با عرض سلام خدمت شما و دوستان در کاران و شنوندگان رادیو آزادی، در پاسخ به سوالتون باید یادآور شویم که با توجه به کنوانسیون حقوق طفل و قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال، تعریف که از طفل دادن، تمام افرادی که تحت سن 18 سال باشند بر از او طفل گفته می دانیم. یعنی تمام کتگوری های سینی که سن 18 سال تکمیل نکرده باشه در جمله اطفال شمرده می شن. و این اطفال هم به 3 کتگوری تقسیم می شه. یکی اطفال غیر ممیز است، یعنی اطفالی که از بعد به تولد الا سن 7 سالگی، یعنی سن 7 سالگی را تکمیل نکرده باشند، نام اطفال غیر ممیز یاد می شوند که قوی درک و فهمشان هم قدر قوی نیست که خوب و بد نفع و ضرر و خیر و شر خود را تفکیک کرده بتوانند. کتگوری دوم اطفال ممیز هستند که اونا بین سنین 7 سال الی 12 سال شامل میشن، که اطفال به نام اطفال ممیز است که تا حدودی میتونن تفکیک خوب و بد خود و نفع و ضرر خود بکنن. و کتگوری سوم اطفال مراهق یا نوجوان است که بین سن 12 الی 18 سال قرار دارن. یعنی در کل اطفال به میسی کاتگوری تقسیم میشن. البته در رابطه به قبل از اینکه در رابطه به حقوقشان بحث کنیم، از لحاظ مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی هم اینا متفاوت هستند. این کاتگوری سنی بیشتر در اونجا مطرح بحث قرار میگیره، چنانچه در قانون قبلی سن مسئولیت جزایی سن 7 سال مکمل بود، ولی فعلا در قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال سن مسئولیت جزایی تکمیل سن 12 سال قلمداد شده و اطفالی که سن 12 سال تکمیل نکرده باشند در صورتی که مرتکب یک عمل تخلف میشن مورد تعقیب و پیگرد عدلی قرار نمیگیرند، یعنی مسئولیت جزایی ندارند، ولی در صورتی که اگر خساری را بر جانب مقابل وارد میکنن و ناشی از غفلت والدین باشه، یعنی والدینشان غفلتشان ثابت شده بتواند در همچه حالت مسئولیت جبران خساریش و دوش والدین و سرپرستای قانونی از این هست. بعد از سن 12 سال الا سن 18 سال هم باز به دو کتگوری اطفال تقسیم بندی میشن، که یکی اطفالی که از بین سن 12 الا 16 سال که در صورتی که مرتکب یک عمل تخلف میشن اینا سلسه مجازات حد اکثر پیش بینی شده بزرگ سالا را در قسمت زیاد تطبیق میشه و کتگوری سینی اطفالی که بین سنین 16 الی 18 سال است در صورتی که مرتکب یک عمل تخلف میشن نصف حد اکثر جزای پیش بینی شده این جرم بزرگ سالا در مورد زیاد تطبیق میشه. البته بر علاوه کتگوری سینی باز شدت خفت جرم تخلف هم در نظر گرفته میشه. حالت روانی، موقف اجتماعی، درجه تحصیل، شخصیت و مبادش باید سنجیده شود، سرانوال در نظر بته. بعد از او باز به عنوان آخرین رای حل و کوتاه‌ترین زمان اینا میشن که معجوز شوند یا تحت عجز قرار بگیرن و اطفال در کل نه ادام میشن و نه عبس دوام اطفال نمیشن. و اطفال با توجه به کنوانسیون حقوق طفل و از دید شریعت مقدس اسلام و قوانین نافذه ملی حقوق خاص خود دارن، برالاوی ازی که حقوق بشری در کل شامل آلشان میشه. اولین حق را که اینا بالای والدین دارن نام گذاشتن است، نام نیکو و صالح بالای از اینا گذاشتن است. یعنی هر طفل حق داره که باید نام داشته باشه که یعنی باعث لطم وارد کردن بر شخصیت از اون نشه وقتی که بزرگ میشه اینا، چون خود نام اثرات خاص خود بالای از اینا دارن. اطفال حق دارن که مربوط به یک ملیت باشن، تابعیت یک کشور داشته باشن و که بعد از اینکه تولد میشه یک طفل در یک سرزمین باید برای تذکری تابعیت داده شود و ثبت تولدات صورت بگیره. با توجه به اینمی تذکری تابعیت اثرات حقوقی خاص خود را داره در آینده که میتونه در رویت از اون از حقوق دیگه بهره مند شوند که در بقا و انکشاف از اینا بسیار تاثیرگذار است، مثل حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق تفریح، حق غذا، حق مسکن مناسب، حق کرامت انسانی، آزادی و امنیت شخصی و امثال.
بسیار زیاد تشکر. کدام چالش ها فراراه اطفال در افغانستان قرار داره؟
اطفال با توجه به اینکه میدانیم از جمله آینده سازان و سرمایه های ملی افغانستان به شمار میره و حدود 57% از نفوس کشور تشکیل میدن، متاسفانه در افغانستان چالش های عدیدی فرارای از اینا موجود است که از جمله میتونیم از تلفات اطفال در جریان درگیری و منازعات مسلحانه یاد آور شیم که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم قربانی میگیرن اطفال. از قاچاق، اختطاف از اینا گرفته تا کارهای شاقه اطفالی که دست به تگ دیگری میزنن، خشونت های مختلفی که علیه اطفال اعمال میشه، از جمله موضوع ازدواج های اجباری به اینمی شکل، خشونت های فیزیکی و روانی که تاثیرات سو و ناگوار بالای اطفال با جا میگذارن که هم بالای شخصیت از و هم بالای جسم و روان از و حق دسترسی از اینا رو به تعلیم و تربیه خدشدار میسازن.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای عابد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا به حال به حمایت از اطفال کدام کارهای را انجام داده؟
تشکر از شما. طوری که می‌دونید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی وظایف خود را انجام میده در ابعاد مختلف و بخش‌های مختلف، که یکی از بخش‌های کاری از اون بخش حمایت انکشاف حقوق اطفال است. از بدو تأسیس تا کنون فعالیت‌های خاص را در عرصه نظارت، حمایت و انکشاف حقوق اطفال انجام داده که میشه با توجه به پلان استراتژیک و برنامه عمل کاری که داره و بر اساس قانون طرز تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و صلاحیت‌هایی که بر اساس 58 قانون اساسی برش داده شده. یادآور شویم که تحقیقات مختلف را انجام داده، مثلا در عرصه تعلیم و تربیت اطفال، تحقیق دیگه در رابطه با وضعیت عمومی اطفال، از اطفال معتاد به مواد مخدر، اطفالی که مصروف کارهای شاقه هستند، یعنی تحقیقات مختلف را انجام داده و پیشنهادهای خاصی را برای دولت پیشکش کرده تا در جهت حل از او اقدامات همه جانبه را انجام بده. با توجه به اینکه ما شما میفهمیم که دولت افغانستان از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق طفل با پروتکل های زمینی و یه از او پایزی رفته و این سند به عنوان یک سند الزام آور دولت متعهد به این میسازه که باید گام های استوار عملی را در راستای بیبود وضعیت اطفال در افغانستان برداره. هرچند که خوشبختانه در بعض از موارد گام های را برداشته ولی بسنده نبوده و کفایت نمیکنه. چنانچه در عرصه قانونگذاری اگر میشه یادآور شویم که قوانین مختلف را پاس کرده و خود کمیسیون حقوق بشر در عرصه نظارت‌های خود نظارت از مراکز اصلاح و تربیت اطفال داره، نظارت از پرورشگاه‌ها، از مکاتب، شفاخانه‌ها، روزنامه‌ها و جایی که اطفال در اونجا بسر می‌برن. همچنان در عرصه حمایت از اینا اطفالی که بی‌سرپرست هستند نیازمند حمایت مراقبت هستند، قضایای از اینا را با مراجع زیر دنبال کرده و در عرصه انکشاف و توسعه از اینا فعالیت‌های رسانه‌ای و جلسات و برنامه‌های خاص
سرزد تشکر. و بانون سال اخیر از شما، از ایجاد اداره موقت تا کنون چی پیشرفت های در راستای حقوق اطفال صورت گرفته؟
طوری که قبلا هم گفتیم در بس از عرصه اقدامات همه جانبه صورت گرفته و ما شاهد تغییرات کمی و کیفی هستیم. مثل وضع قوانین مختلف، مثل قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف، قانون صحت، قانون معارف، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و مثل از قانون منع خشونت و قوانینی که در راستای حمایت بهبود وضعیت اطفال وضع شده، پالیسی هایی که طرح شده، استراتژی هایی، گام های مثبت و عملی دولت بوده. همچنان در عرصه معارف مثلا تغییرات کمی و کیفی را ما شاهد هستیم، چنانچه در ایجاد اداره موقت حدود 1 میلیون طفل دسترسی به تعلیم و تربیت داشتن که اینام اکثریت از اینا را اطفال پسر تشکیل میداد. ولی فعلا نظر به آمار ارقامی که از طریق وزارت محترم معارف ارائه میشه، حدود 9.5 میلیون طفل با تعلیم و تربیت دسترسی داره که 40% حدوداً اطفال دختر شامل میشه، که تغییرات بسیار مثبت و عملی است. و همچنان در قسمت نصاب درسی و معارف تغییرات کمی و کیفی آمده، موضوعات و مضامین حقوق بشری در او گنجانیده شده و اینو میتونیم که گام های مثبت و عملی ببینیم. و همچنان در عرصه صحت هم اگر فکر کنیم، بیبودی نسبی حاصل شده، چنانچه قبلا مرگ و میر اطفال 25% بود، حالا فعلا کمتر از 1% کاهش یافت.
بسیار زیاد تشکر. عبدالعابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه در استودیوی رادیو زدی تشریف آوردین سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما. تشکر.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو زدی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در جستجوی گمشدگان،
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم و برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. امید که روزهای عید را به خوشی سپری نموده باشید. با امید عیدهای دیگر پر از صلح و صفا به نشر پیام های شما می پردازیم.
بنده عبدالناصر از ولایت غرور ولی تولک یک گم شده ای دارم به نام فضل احمد ولدی اکبر، ولسوالی تولک قریه خاکچه. امیدوارم اگر هر جا هست صدای منو میشنه. خیلی منتظریم، 10 سال گم شده، هر جای هست زنده بیای صدای منو میشنه. ما از ایران تماس گرفتیم.
ما یک گم شده داریم به نام گلاغا ولد میراغا از ولایت بادغیس ولسوالی قادس. مدت 3 سال میشه که گم شده ایران تا معلوماتش نیست که کجاست کجا نیست. هر کدامش که درباره او معلومات داره با مردم در شماره 079-68-80-620 یعنی می شماره قدم تماس بگیره. هر کسی که درباره او معلومات داد 20,000 آغانی جایزه داره. خودم مرد مشهور به نرمحمد از ولایت قره‌باغ غزنی. یک بچه ای ما به نام ایران مدت 3 سال می شود از ولایت شبرغان از مدرسه شبرغان از درگرخانه مدت 3 سال می شود انتخابود گردیده. ایس درکش معلومات نمی شود. بکش هر کسی که باشد نامشان امران ولدی امیر محمد قوم خروتی می باشد و هر کسی که معلومات باشد به این لبر به این معلومات بدهد. 0-79-477-23-58 لمبر باز 0-79-477-23-58 امران نامشد بچی امیر محمد مبلغ 20,000 افغانی شیرینی برایش می دهیم. و السلام.
گم شده ای داریم به نام شمس الرحمن از ولایت بدرشان ولسوالی افضل پایان. مدت 1 سال میشه که گم است. اگر کسی احوال از او پیدا میکند به شماره 0-74-76 به تماس شود.
سلام علیکم از رادیو آزادی. یک گم شده داریم به نام محمد حسین. مدت 6 ماه میشه که در طرف ایران رفته. از هیچ احوال نداریم. از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی داریم، قریه کفترخانه. کدامی از اما احوال دارم و شماره 0-78-35-41-878 در تماس جمع خدا حافظ.
یک گمشده داریم به نام حسین. مدت 6 ماه میشه که گمشده. هیچ احوال او را ما نداریم. در رادیوی آزادی ولایت بدخشان گمشده.
گمشده داریم به نام زیاء الله ولدی محمد منصور. مدت 14 ماه کی بیخی بیشتر نگون گم شده. کسی اول شماره زورت داره به شماره 0-74-69-88 تماس شود با جایزه حق نماید.
گم شده ای دارم به نام دستگل گل احمد از قریه دوروق ولسوالی جلگه. اگر هر جایی که پیدا شود 1.5 لاک افغانی شد نیش. به شماره 0-74-48-521-46 با تماس شود.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
این جانب امیر هستم از ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نور. بنده فعلا در کانادا رسیدیم. ان شاء الله هر خانواده و فامیلی ما که از طرف بنده خاطر جمع باشه ان شاء الله با زودترین وقت خواهد که از انگلستان هم تماس تلفنی خود آغاز کردیم.
گم شده ای دارم به نام عبدالحد ولدی عبدالصمد. مدت 3 سال می شود که مفقود الاثر گردیده. اگر خودش صدای ما را می شنود و یا کدام شخصی دیگری لطفاً به شماره تلفن رادیو آزادی در تماس شود.
سلام رادیو آزادی. گم شده ای دارم به نام شمس الرحمن از ولایت بدخشان. مدت 4 سال می شود که از شهر ولیعهد به طرف قلادر سفر کرد. از آنش معلوماتی ندارم.
گمشدگی داشتم به نام عمران ولد فیض محمد. تقریبا قبل از سقوط طالبان در پنجاب گم شده بود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. اسم من ابو الله از ولایت بدخشان ولسوالی زیبا. گمشده دارم به نام ساخیداد ولد پروانه. مدت 8 ماه می شود که از اردوی ملی به استقامت خانه رفته بود. معلوماتی از آن ندارم. هر کسی که از آن معلوماتی داره یا یکی از آن نشناسشان را به این شماره رادیو آزادی در تماس شود. شیرینیان $1,000 امریکایی.
سلام علیکم برای کارکنده رادیو آزادی. اسم من تاش محمد در ولایت زابل مرکز قلات بود. جغرافی که دارم با اسم نهین از ولایت لغمان وظیفه خود به طرف رخصت رفته. و در روز 20 روز نش از او خبر ترکی ندارم. اگر دوستی که از او خبری داره به این شماره تلفن 0-70-78-30-927 یکی از انبستگان ماست بروشیده به مدت 2 سال به نام حکیم الله فرزند محمد اسمان ولایت تخار اورسالی دارک آقا مراد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
من عبی قلم سرور از ولایت قور ولسوالی دولینه گمشده دارم. محمد ولدی عجی محمد جون هستال شده گمشده. خدایا توافی خانه تو هستم که محمد را پیدا کو، که پدر و مادر محمد بسیار پریشان است. دعای من امین است. خدایا طواف خانه تو هستم، به هر رکن خانه تو دعا می کنم. خدایا تو محمد پیدا کو. امحال محمد اجی محمد پسر خاله محمد گمشیده هم گم می زنم. من حاجی محمد ولد خداوخص از ولایت قور اولسوالی دولینه قریه سیاچو، من پسرخاله محمد گمشیده هستم. طواف خانه هستم. خدایا تو محمد پیدا کن که پدر و مادر محمد پریشان است. دعای من است محمد پیدا کن پیدا کن. و سلام، شماره تلفن من 078-26-38-17-9. شماره تلفن عربستان را میدین 054-16-93-8-11. و سلام با احترام شما.
بله سلام علیکم، من مبارله هستم از ولایت پلخمری. شهر پلخمری یک نفر به نام احمد الله زنگ زده بود که با گمشدگیش به نام بریالای بود. ما خودم بریالای هستم. خدا کنه کاملا مهم بر ما بتین که ما قدش تماس شویم. تلفن نمبر ما که هست 07-297-99-80. باز تکرار میکنم 07-297-99-80.
یا قربان است. گم شده از ولایت بغلان طرف پاکستان میرفت. گم شده 2 سال است. گمشده از ولایت بغلان اولسوالی دانه غوری نام پدر شانواز سرداو دشتگی سرداو بگو سر نفر پیدا میکنه 50,000 روپیه اینام است. نمبر تلفن 077-591-0853. آد نفری که پیدا میکنه پدر دو فرایشان است. آد نفری که پیدا میکنه 50,000 افغانی اینام است. برشید در این شماره برای ما تلفن کنید 077-591-0853.
من محبوب الله است از ولایت بدخشان منسوالی افتاری پایان. یکی از دوستان من به نام سخیداد ولد پروانه مدت 6 ماه شد مفقود الاثر گردیده است. از وظیفه و استقامت خانه شما رفته است. به هر کسی که از او احوالی دارد و یا خوری آن نشنود به این شماره به ما شود 077-52-75-447.
ما زدی والا سالد عبدالجمیل از ولایت کابل مربوط ناهی 5 شهر کابل می باشم. گمشده دستم رحمت الله که مدت 5 سال می شود که از کابل به تهران رفته و اونجا چند روز کشی بچه همه خود و مدت 5 سال می شود که از اون نه احوال داره نه ایت خبر دارم. بفرمید به شرکت هست کار میکنه کدوم کجا هست. لطفا اگر کدام دوستش یا کدام اندیوالش یا کدام کسی اگر در بارش معلومات داره لطفا برادر آزادی به تماس شوند.
یه گمشده دارم به نام خدایداد ولد جماعت از ولایت سرخشان ولسوالی کمولسان قهره مکاتا. اگر هر دوست ها پیشی از آن احوال دارد برای شما را زنگ بزن از 0-7-7-12-7-8-28.
نام زهر است. ما گم شده داریم. من هم آره است. گم شده و به مکریه نفسی زندگی می کنم. از گردیز می باشد. لطفا از کسی که خزی احوال داشت و دوستاش یک کارو بست بر ما احوال بکن. شماره تماس است 0-7-8-20-8-46-20.
گم شده داریم به نام محمد کاظم ولد محمد رضا ولایت سریپول اولسوالی بلخاب قریه جاغری. مدت 6 ماه می شود که به نام قدوی میلی در ولایت روزگان رفته.
از این کدام احوالی نداریم. اگر خود یک دوست دارم را میشنوه با این شماره تماس بگیرد 0794-42-98-93.
جانب عبدالله ولد غلام سخیش برادر گمسوی دارم به نام اسفات الله. ولد تلمند مرکز شهر لشکر و منطقه قاتلگان. مدت 15 سال میشد که لادره کردیده از ولایت قندار. اگر کسی اگر خود صاحب مرد میشنود یا کسی در برای این برده اطلاعی دارد لطفا به این شماره با ما در تماس شود. 0770-770-7221.
من محمد اسماعیل ولدی ملانسان از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش خیلی سرفق گمشده ای دارم. به نام حاجی مولوی محمد جان ولد فرزاد جان از سوی بارکزایی. در حدود 12 سال می شود که مفقود الاثر گردیده تا هنوز هیچ کس از اون خبر ندارد. هر کسی که آواز من را می شنود با این شماره تماس بگیرد. 0770-78-32-15-4.
صابر هستم ولد شجاعت از ولایت بدخشان ولسوالی افتلی بالا. گمشده ای دارم به نام محمد انیس. مدتی اش نامه شد که با هیچ احوالی نداریم. خودش صدای مرا میشنوه و یا کدام دوستاش میشنوه به شماره 0770-82-31-378-88.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. یک گمشده داشتم به اسم ابوبکر. مدت 6 ماه که از ولایت بدخشان مفقود الاثر گردیده. هر کسی که از این گمشده داشته باشد با شماره 077-71-99-102 در تماس شود. شماره را دوباره تکرار میکنم 077-71-99-302.
یک گمشده دارم به نام رحمت. مدت 8 سال میشه که بس سوی ایران رفتم مفقود اثر گردیده. هر کس احوالی او را داره با شماره 0799-65-66-52 با تماس با.
بسم من عبدالوحید است، ولد دولت از ولد تخار ولسوالی انقلاب. برادر دارم به نام محمد نعیم و ولد جمعه خان. مدت 3 سال می شود که از وی یک احوال ندارم. اگر کسی احوال دارد و یا اندوالش هست یا صدای رادیو آزادی را میشنود در این شماره با تماس شود. 077-077-66-66-988-988-33 و سلام.
اسم من قارن رحمت، فرزند محمد اسماعیل از ولایت بادغیس ولسوالی آبکمری. یک نفر دوست دارم به نام عبدالحی فرزند قاضی عبدالرحیم. مدتی 2 سال می شود که از اون احوال ندارم. هر کس که از اون احوال دارد و از اون خبر دارد و اگر خودشان صدای ما را می شنود به این شماره به تماس شود. 077-50-40-666.
نام خودم جمعه خان است، ولد پلیر، برادر کلان، فرزند ما محمد یاسین. گمشده ای محمد یاسین 22 ساله است، 9 سال شده گمشده است. ایران رفتن این درکش نیست. زمین شما را اگر زنگ بیم مادری پدرش برادرهایش بسیار پریشان بباشد. برادر کلانی سلطان هم دارد، دویمش عبدالله، سیاهیمش کاظم، پدر جمعه خان بسیار پریشان بباشد. زمین شما را زنگ بزنم.
این جانب علاءالدین از ولایت بادغیس ولسوالی قادس درگه شهبان به تماس شدند. برادر گمشده یا داشتم به نام علیشای نمودین. مدتی 7 سال می شود که از وی هیچ اطلاعی نداریم. اگر کسی از وی اطلاعی داشته باشد به رادیو آزادی به تماس شود. مبلغ 1.5 لک افغانی جایز دارد. و سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. 7084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
تازه ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی.